خب عزیزان، خدا رو شکر بازم خداوند یه فرصت دیگه داده که بتونیم با هم دیگه باشیم و میدونم که دفعه قبل که با هم دیگه بودیم یه سوال خیلی خوبی رو آخر الان شما مطرح کردین درباره اراده خدا و نشد که همه مواردش رو با هم دیگه در میون بذاریم. قرار شد که یه جلسه دیگه این کار انجام بدیم که خداوند فراهم کرد. خدا رو شکر میگیم. پس شما خوب هستین خودتون؟
مرسی، متشکرم. بحث جالبی بود دفعه پیش، این دفعه میخوام
مرسی. خدا رو شکر. خانواده خوب هستن؟
متشکرم.
شما چطور؟ کارتون خوبه؟
بله واقعا خدا رو شکر. واقعا همونجور که برای من داره باز میشه اراده خدا یعنی چی. واقعا احتیاج داشتم خیلی بیشتر بدونم در این مورد.
پس بذارید اول دعا کنیم بعد شروع میکنیم. خداوند بزرگ، پدر آسمانی، باز هم به حضور مقدست میاییم و از تو ممنون و شکرگزار هستیم که ما رو میپذیری. خداوند تو خدایی هستی که همیشه حاضر هستی که ما به عنوان فرزندان خودت بپذیری و همونجور که فرزندان ما بدون دغدغه میتونن به بیان پیش ما و با ما صحبت کنن، خداوند همینجور هم تو اجازه میدی که ما به حضور تو بیاییم و با تو صحبت کنیم و از تو یاد بگیریم. خداوند تو رو شکر میگیم که کلام خودتون، چیزی که احتیاج هست ما بدونیم، برای ما در این زبان شیرین فارسی خودمون حفظ کردی و به ما عطا کردی. تو رو شکر میگیم برای اون مترجمینی که کلام تو رو از زبانهای اصلی به زبان فارسی برای ما ترجمه کردن و امروز اون رو در دست داریم. خداوند میطلبم که در این فرصتی که با هم دیگه هستیم، خداوند با مسعود جان و الهام، خداوند این مطالبی که درباره اراده تو میخوایم یاد بگیریم برای ما روشن بشه و اون رو در زندگی خودمون به کار ببریم تا باعث جلال نام تو بشیم. شکرت میگم و این رو در نام مقدس عیسی مسیح از تو درخواست میکنم. آمین.
خب خیلی متشکرم از وقتی که به ما دادین که ما اینجا در خدمتتون باشیم.
مرسی. منم خوشحالم که با هم دیگه هستیم. آمین.
من یادم هست دفعه قبل میگم از موقعی که عیسی مسیح رو پذیرفتم خیلی سوالا در مورد اراده خدا برام پیش میاد. تا اونجایی که یادم هست جلسه قبلی خیلی خوب شما توضیح دادین اراده مطلق مجاز و امریه بود.
درسته.
اراده مطلق که خداوند اونچه که بخواد خودش حتما انجام میده، اختیار کامل داره.
بله.
روی اون اراده مجاز بود که هرچند که خلاف خواستش هست ولی به ما این اجازه رو میده که تو زندگیمون اتفاقها بیفته.
بله.
برای جلال نامش و برای اینکه ما انیوی چیز نیستیم، ربات نیستیم.
درسته.
اختیار داریم.
درسته.
و حق انتخاب داریم.
آبای.
و اجازه و اراده امریه بود.
بله.
که فرمودین اولش اگه یادم نره نرفته باشه نجات بود. خداوند.
بله.
امر در واقع این خواسته خداوند.
درست.
هست. درسته.
درست.
که یکیش نجات باشه و ایمان به عیسی مسیح.
بله.
در واقع.
بله. درسته.
اگه اشتباه نکنم شما فرمودین که 6 تا هستن.
یعنی
ما باید ببینیم 5 تا دیگه هست.
مثلا این 6 تا رو میتونیم بگیم گلچین کردیم از آنچه که خداوند روشن کرده. موارد دیگه هم هست منتها اگه این 6 تا رو در نظر داشته باشیم که میشه گفت که اینها رو خیلی صریح میبینیم توی کلام خدا. واسه اینکه صریح گفته شده خوبه. درسته گفتم 6 تا، حالا من براتون دومیشم میگم که با هم دیگه ادامه بدیم. پس یکی نه فقط این که خداوند میخواد که ما واقعا توبه کنیم و ایمان بیاریم به عیسی مسیح، چون این در واقع شروع کار میشه. یعنی وقتی که ما به عیسی مسیح ایمان میاریم بعد این اجازه، این امتیاز به ما داده میشه که ما فرزند خدا بشیم، در خانواده خدا وارد بشیم. چون قبل از اون ما در خانواده خدا نیستیم، خارج از خانواده خدا هستیم، داریم تقریبا همون چیزی که دل خودمون میخواد که تقریبا همه بیشتر خواسته های خب ضد خدا هست و با خدا تقریبا در حال دشمنی هستیم داریم زندگی میکنیم، بعد میایم و ایمان میاریم به خداوندمون عیسی مسیح و یک زندگی جدید به ما داده میشه. و در این زندگی جدید می‌دونیم که اون اراده بعدی خدا در ما این هست که میگه که ما باید حالا که ایمان آوردیم از روحش همینجور پر باشیم، از روح خدا پر باشیم. خدا روح خودش به ما میده، در ما ساکن میکنه، ولی یک حالتی باید به وجود بیاد که این پر بودن روح خدا در ما تقریبا مشخص بشه. بریم با هم دیگه به افسوسیان، این قسمت رو توی نامه افسوسیان خداوند برای ما خیلی قشنگ روشن کرده. برید افسوسیان فصل 5 رو بیارید. افسوسیان فصل 5 از آیه 17 اگه لطف کنید دو تا آیه خرام شما بخونین، 17 و 18 رو برامون بخونید.
بله. پس نادان نباشید، بلکه بکوشید تا بفهمید که اراده خداوند چیست. مست شراب نشوید، زیرا شراب شما را به سوی کارهای زشت میکشاند، بلکه از روح القدس پرشوید.
ببینید میگه از روح القدس پرشوید، اراده خدا. پس بفهمیم اراده خدا چیه. اراده خدا این است که ما از روح القدس پر باشیم. مثلا اینجا خیلی جالبه، میگه که مثل اشخاص عاقل زندگی کنید توی آیه قبلی، بعد اینجا تو آیه 17 میگه پس نادان نباشید، عاقل باشیم. و اتفاقا لغتی هم که اینجا برای نادان به کار برده شده تا لغت زیاد خوبی نیست، میگه احمق نباشیم و هیچ کس دوست نداره بهش گفته بشه آقا. خب برای ادب میگیم خب نادان نباشیم، ولی نهایتا خداوند میخواد که ما با ارادهش آشنا بشیم. و نادان نبودن اینجور مشخص میشه که وقتی از روح او پر هستیم، اون حکمت الهی رو میتونیم دریافت کنیم. در واقع تشبیه میکنه از روح پر بودن رو با مست شراب بودن. یعنی یه حالتیه که وقتی که یه شخصی میدونیم که مست شراب هست، خب اون شخص در زیر کنترل اون ماده الکل قرار گرفته. و اغلب میبینیم اونایی که مست هستن، خودمون حتما مقدار زیادی دیدیم، شاید هم تجربه کردیم. من خودم یادم میاد قبل از اینکه به عیسی مسیح ایمان بیارم، خب به طور راحت بعضی موقع با عزیزان که بودیم مشروب میخوردیم. و بعد یک بار یادم میاد، تازه اتفاقا اولای آمدن به آمریکا بود، و بدون اینکه ملاحظه کنم هی خوردم و خوردم، و بعد دیدم که به یه جا رسید که واقعا تقریبا دیگه حس نداشتم و متوجه شدم که این از روال عادی کاملا خارج شدم. اینجا صحبت کنترله، میگه به جای اینکه زیر کنترل اون ماده الکل مشروب باشیم که نهایتا میگه ما رو به کارهای زشت میکشونه، ولی میگه به جای اون که زیر اون کنترل باشیم، میگه زیر کنترل روح خدا باشیم و در روح خدا زندگی کنیم. منظور اینجا نیست که روح خدا رو بطلبیم، چون قبلا فکر کنم با هم دیگه صحبت کردیم راجع به روح القدس که وقتی که ما به عیسی مسیح ایمان میاریم، روح القدس به ما داده میشه. منتها حضور روح القدس رو وقتی بیشتر ما میتونیم احساس کنیم و اونجوری که کلام خدا انجام میده که مطیع اون باشیم، از او پر باشیم. مثل اینکه اجازه بدیم که این، شما اگه برفرض حالا من دیگه قند نمیخورم، شکر نمیخورم، ولی یه موقعی میخوردم، این قند و شکر رو توی این چایی میریزیم و بعد هم میزنیم، بعد دیگه شما قند رو نمیبینید، ولی طعم قند رو توی چایی میتونید ببینید. پس بنابراین اونجوری، یعنی روح مقدس خدا در ما حل بشه، در ما وجود داشته باشه، در تمام تار و پود ما وجود داشته باشه. و این یک حالتی هست مثل این که باد میاد در بادبان کشتی و این کشتی رو به حرکت در میاره، این روح خدا در ما چنان قرار میگیره که ما رو به اون جهتی که او میخواد سوق میده میبره. پس برای من باید از روح خدا پر باشیم، همه ای ما باید از روح خدا پر باشیم، و همه ای ما از روح خدا در واقع دریافت میکنیم وقتی ایمان میاریم و روح خدا رو داریم. منتها باید حالا مطیع روح خدا باشیم. روح خدا هم گفتیم از طریق کلامش ما رو هدایت میکنه. نگاه کنید به رومیان فصل 8 آیه 9. در رومیان فصل 8 آیه 9 رومیان 8:9 اینجا یه چیز خیلی قشنگی میگه که برای ما که به عیسی مسیح ایمان میاریم این خیلی خیلی مهمه که اینو بدونیم. لطف کنید اگه دارید بخونید برامون برادر.
اگر روح خدا در وجود شما ساکن است، شما اشخاصی روحانی هستید نه نفسانی. هر کی روح مسیح را ندارد از آن او نیست.
ببین هر کی روح مسیح را نداره از آن او نیست، مسیحی نیست. اگر شخص گفتیم اراده امری این بود که توبه کنیم نجات پیدا کنیم، کسی که نجات پیدا کرده مال مسیح شده، اینجا کلام خدا میگه که روح او در او ساکن شده.
برادر اج، پس در اراده امری خداوند ما یعنی که اول توبه کنیم و بعد از روح القدس پر بشیم. یه مورد سوم میشه توضیح بدیم؟ گفتیم چند مورد هست
که مورد سومش این هست که اراده خدا به طور خیلی خیلی مشخص و قاطع امر میکنه که ما زندگی پاک داشتیم، پاک زندگی کنیم. نگاه کنیم به هم دیگه، به اول تسالونیکیان فصل 4 ببینیم که منظور خدا چی هست اینجا. در اول تسالونیکیان فصل 4 صحبت میکنه که ما باید، در واقع میگه ما باید مقدس زندگی کنیم، و لغت مقدس هم یعنی جدا زندگی کنیم، جدا از گناه زندگی کنیم. ف فصل 4 آیه 3 رو مسعود جان بخون، بعد اینجا رو نگه دار، چون از این در این قسمت نکات مختلفی هست در این باره میخوام براتون توضیح بدم.
حتما. خواست خدا این است که شما پاک باشید و از روابط جنسی نامشروع بپرهیزید.
اوکی، پس بنابراین اینجا میگه خواست خدا، اراده خدا، اینجا امر کرده، خداوند امر کرده و اون فعل حالت امر داره که ما پاک باشیم و نهایتاً قسمت مهم این پاک زندگی کردن در مسیحیت اینه که ما از روابط جنسی، از گناهان جنسی، میگه ما نامشروع باید دوری کنیم، از گناهان جنسی ما باید دوری کنیم. پاکی معنی هست که از این موارد کاملا مشخص باشه. پس یه نفر که ایماندار مسیح است، من یادم میاد یک بار داشتیم با یک دوست عزیز، ایشون هم بهایی بودن، صحبت میکردیم راجع به مسیحیت و بعد به یه جایی رسیدیم، اتفاقا توی جایی که صحبت میکردیم یه رستوران بود و توی این رستوران دیدی که بعضی از این تلویزیون ها گذاشتن و تلویزیون داشت پخش میکرد و هم برنامه آمریکایی داشت پخش میکرد و یه این آقا پرید از سر جاش بلند گفت بیا ببین اینم مسیحیت. تلویزیون برنامه تلویزیون نشون داده که خب میدونیم که توی برنامه تلویزیون اکثرا برنامه ها برنامه مسیحی نیست، این برنامه خب درسته توی آمریکا تهیه شده و از نظر اخلاقی زیاد جالب نیست، ولی اون مسیحیت نیست. و حتی کسانی که به عیسی مسیح هم ایمان ندارن، مسیحی نیستن، متوجه میشن که بابا جون باید یه پاکی مخصوصی باشه. در واقع مسیحی واقعی اون کسی هست که از گناهان جنسی در واقع دوری میکنه. در مورد ازدواج هم خداوند گفته که در رابطه جنسی فقط در ازدواج معین شده و مقرر شده و خارج از اون، اون رو گناه میدونیم، اون ناپاک هست و ما رو در واقع از تقدیس دور میکنه. پس بنابراین اینجا موضوع این هست که حاضر باشیم که پاک زندگی کنیم. مثلا حالا آیه 4 هم بخون ببین اینجا
همه شما باید بدانید چگونه بدن خود را همیشه تحت کنترل داشته باشید و آن را پاک و محترم نگاه دارید.
پس بنابراین اینجا میگه که بایست طوری زندگی کنم که بدن خودم رو تحت کنترل داشته باشم. اتفاقا اگه نگاه کنید به اول قرنتیان فصل 9، این انگشتتون رو بذار اینجا، من میخوام اینم نگاه کنید، بعد برمیگردید دوباره اینجا. برو به اول قرنتیان فصل 9 آیه 27 رو نگاه کنیم با هم دیگه. اول قرنتیان 9:27 اینجا پولس رسول با هدایت روح خدا داره به ما یک نکته خیلی مهمی رو توضیح میده که ما چگونه باید خودمون رو بعضی موقع اگه احتیاج هست پاک نگه داریم. ببین چی میگه اونجا.
بدن خود رو میکوبم و آن را تحت فرمان خود در میآورم، مبادا پس از این که دیگران رو به مسابقه دعوت کردم خود من از شرکت در آن محروم باشم.
حتی اینجا منظور از بدن خود را میکوبم این نیست که مثلا خودمون رو مشت بزنیم یا شلاق بزنیم. اتفاقا مارتین لوتر فکر میکرد با این ترتیب میتونه مثلا خودش از گناهانی دور نگه داره. نه، منظور اینجا هست که این بدن در اختیار من هست، من اختیار بدن خودم رو دارم. حالا برای کسی که مسیحی نیست اصلا این اختیار رو نداره، یعنی طبعا تحت اون خواهش‌های شهوات نفسانی خب کارهای نفسانی رو انجام میده و گناهان مختلف رو انجام میده، ولی برای کسی که به عیسی مسیح مورد اینجا ما داریم میگیم اراده امریه خدا شروع میشه با نجات ما، توبه ما، تولد تازه، پر بودن از روح و تحت کنترل روح زندگی کردن به ما کمک میکنه که از نظر پاکی و تقدیس ما پاک زندگی کنیم و اینجا بتونیم بدن خودمون رو کنترل کنیم. و این فقط نگاه کن به آیه 5، این آیه 5 هم بخون از اول تصمیم که ببین چی میگه.
مانند ملت‌های خدا ناشناس دستخوش امیال و شهوات جسمانی نگردید.
نگردید. پس اینجا خیلی واضح میکنه، یعنی نحوه زندگی ما برای یک شخص مسیحی اراده خدا برای ما این هست که در این مورد ما پاک زندگی کنیم، چون اگه این کار نکنیم در واقع مانند کیا خواهیم بود؟ میگه مانند ملت‌های خدا نشناس، اونایی که خدا رو از طریق عیسی مسیح نمیشناسن. پس ما باید از این نظر کاملاً خودمون رو در نظر داشته باشیم که در پاکی زندگی کنیم. و اتفاقا خیلی جالبه این موضوع پاک بودن این هست که حتی تو آیه 6 هم، حالا پس لطف کن اونم بخون.
در این خصوص هیچ کس نباید از برادر خود سوء استفاده کند، زیرا همانطوری که من قبلا با تأکید زیاد به شما گفته بودم خداوند به کسانی که این کارها رو میکنن کیفر خواهد داد.
اوکی، پس بنابراین اینجا خیلی واضح داره میگه حتی نه فقط خودمون باز پاک زندگی کنیم، حتی یک کسی دیگر هم نباید آلوده کنیم. حالا هر کی میخواد باشه، همسر خودمون، فامیل خودمون. بعضی موقع ما میشنویم از این داستانهای بسیار واقعا وحشتناک درباره تجاوز در خانواده یا در موارد دیگه، اینا همه ضد آنچه که خداوند میخواد. خداوند هم کرده که ما پاک زندگی کنیم. وقتی شما اون جور مسائل رو میبینید، کاملا داره نشون میده که شخص خارج از اراده خدا داره صحبت میکنه و در واقع همون جور که جلوترم گفت شخص خدا نشناسی هست. و در اینم میده که چرا باعث اینجور باشه. اینجا خودتون خوندید در آخر این آیه 7 میگه چی؟ برای اینکه خدا چیکار میکنه؟
کیفر
خواهد داد. خداوند کیفر خواهد داد. ما کیفر این خواسته های نفسانی و شهوات نفسانی رو میبینیم، در امراض جنسی میبینیم، در مشکلات این موضوع ایدز، همه اینها کیفری هست که خداوند برای خارج شدن از اون اراده امری خودش داره برای ما نشون میده. پس این خیلی مهمه، این قسمت بخش خیلی بسیار مهم و امکان پذیر نیست شخص بتونه پاک زندگی کنه تا وقتی که اول توبه کنه، به عیسی مسیح ایمان بیاره و بعد چیکار کنه؟ در تحت کنترل روح خدا زندگی کنه.
بله. پس بعد از شما فرمودین که طبق اراده امری خداوند نجات توسط عیسی مسیح هست و پاک شدن در روح و پر شدن در روح هست و بعد ما باید سعی کنیم که با پر شدن در روح همچنان پاک زندگی بکنیم.
آفرین.
تمام شهوات نفسانیمون و خواسته های خیلی در واقع غریزیمون رو بتونیم کنترل بکنیم با پر شدن از روح.
آفرین.
دیگه چه چیزایی هست که بتونیم اینو
کنیم؟ یه مورد دیگه هم که فکر کنم مهم هست بدونیم درباره اراده امری خدا، موضوع اطاعت هست، مطیع بودن. و مطیع بودن یک بخشی در زندگی یک ایماندار هست که در جزء اراده امری خدا محسوب میشه. نگاه کن به یعقوب فصل 4، در نامه یعقوب فصل 4 آیه 7 لطف کنید این آیه رو بخونید ببینید اینجا چی میگه.
یعقوب فرمودین فصل 4 آیه 7
بله.
پس از خدا اطاعت کنید و در مقابل ابلیس مقاومت نمایید تا از شما بگریزد.
اینجا اول به صورت کلی داره میگه که باید از خدا اطاعت کنید. خب اطاعت، خداوند از ما میخواد که اطاعت کنیم و اینجا این اطاعت رو به صورت گسترده تر و جاهای دیگه برای ما توضیح میده. نگاه کن مثلا توی افسسیان دوباره برگردیم اونجا همون فصل 5، این دفعه لطف کنید آیه 21 رو بخونید.
به خاطر احترامی که به مسیح دارید مطیع یکدیگر باشید.
اوکی، ببین اینجا مطیع بودن
درست.
یعنی اراده امری خدا برای کسی که به عیسی مسیح ایمان آورده حالا در یک موقعیت قرار میگیره که میگه اینجا واقعا وقتی داره میگه به خاطر احترامی که به خدا دارید به مسیح دارید مطیع یکدیگر باشید، اینجا بعد شروع میکنه راجع به رابطه زن و مرد صحبت میکنه. در رابطه زن و مرد بسیار مهمه که زوجین در اطاعت یک دیگه زندگی کنن. این نیست که حالت مرد سالاری باشه بعد که من مردم، من هر چی میگم همون هست. نه، در کلام خدا میگه برای اون مرد مسیحی که به عیسی مسیح ایمان آورده، او به یک جای میرسه از تقدیس، از روش روحانی که متوجه میشه که این همسر او یک همسر هست. میگیم همسر، نمیگه زیر پا یا آقا بالا سر، همسر. در یک سطح هستیم و اینجا باید ما از همدیگه در واقع مطیع همدیگه باشیم. اینجا داره میدونید چی رو نشون میده؟ هدف اینجا فروتنیه. اون شخصی که به عیسی مسیح ایمان میاره و از روح خدا پر هست، پاک زندگی میکنه، فروتن شده و براش مسئله نیست اگر که همسرش یک عقیده، یک در واقع پیشنهادی رو ارائه میده که طبق کلام خدا است. شما داشتی اون روز تعریف میکردی که خانم داشت میگو راجع به این امر در باره، خب حتی درآمد یه چیز ضروری هست، ولی وقتی همسر ما یک همچین عقیده رو ابراز میکنه، این برای ما باز مهم باشه که حاضر باشیم فروتن باشیم و گوش بدیم. و بیارید باز دو تا دیگه آیه اینجا براتون بگم، در عبرانیان فصل 13 آیه 17، عبرانیان 13 17 رو دوست دارم نگاه کنیم، بعد ببینیم تو اول پتروس اونجا یه دو تا آیه از دوست دارم اونارم نگاه کنید. در عبرانیان فصل 13 آیه 17 این مورد اطاعت رو، مطیع بودن رو داره برای ما میگه. پس اولا میگه از خدا واسطه اطاعت کنیم، بعد درباره این که در خانواده از مطیع همسر باشیم. بعد در عبرانیان فصل 13 آیه 17 چی میگه؟
از رهبران خود اطاعت و پیروی کنید، زیرا آنان پاسداران جانهای شما هستند و در برابر خدا مسئولند. طوری رفتار کنید که آنها از خدمات خود راضی و خوشنود باشند و نه ناراحت، چون در آن صورت نفعی عاید شما نخواهد شد.
اوکی. پس ببین اینجا سلسله مراتب اطاعت رو داره میده. اراده خداوند اینجا همین است که میگه اولا از خود خدا واسه اطاعت کنیم. این رو ما اول در خانواده خودمون در مورد همسر خودمون میبینیم، اگر که همسر داریم. اگر هنوز همسر نداریم پس بنابراین اول از خدا اطاعت میکنیم، بعد بخش دومش برای شما خر هلام که هنوز همسری ندارید. اینجا میگه چی؟ باید از رهبران کلیسایی ما اطاعت کنیم. رهبران کلیسای میگه اونا چی هستن؟ اونا پاسدار جان شما هستن، یعنی براشون بسیار مهمه، وظیفه دارن که پاسدار جان شما باشن. پس اگر نصیحتی از کلام خدا دارن، اگر دارن طبق کلام خدا رهبری میکنن و تعلیم میدن، ما موظف هستیم طبق اراده امری خدا که از اونها اطاعت کنیم. و همچنین در اول پتروس فصل 2 حالا بیارید آیه 13 و 15 رو نگاه میکنیم با هم دیگه. اول پتروس فصل 2 آیه 13 تا 15 خواهر الهام شما اون رو برای ما بخونید.
اول آیه
13 تا 15
به خاطر خداوند مطیع همه قدرت‌های انسانی باشید، خواه پادشاه که موفق همه است، خواه فرمانداران که از طرف او مأمور شده اند که بدکاران را تنبیه و نیکوکاران را تشویق نمایند. اراده خدا این است که شما با اعمال نیک خود جلوی سخنان جاهلانه مردمان احمق را بگیرید.
اینجا بعد میرسیم به یه بخش دیگه از اطاعت ما و این بخش رو اینجا میگه قدرت‌های انسانی، منظور از حکومت هست. ما به عنوان یک مسیحی اراده امر خدا این هست که مطیع حکومت باشیم. اگر در یک کشوری زندگی میکنیم، هر اون قوانین اون کشور، اون قوانین رو ما باید اطاعت کنیم. باید این اراده خداست برای ما به عنوان یک ایماندار، هر کجا زندگی میکنیم اون قوانین حکومتی رو، اون قوانین مدنی رو ما باید اطاعت کنیم و رعایت کنیم و سهل‌انگاری نکنیم در این مورد.
ببخشید، در این مورد خب ما توی ممکنه توی حکومتی زندگی بکنیم، یه جایی حکومتی باشه که از ما چیزایی بخوان که با کلام موافق نیست، با کلامی که ما بهش اعتقاد داریم به عنوان مسیحی. مثلا بشارت دادن یا صحبت کردن از عیسی مسیح. که خود مسیح که از وظایف ما گذاشته که ولی اگه اونو ما رو نخوان که ما صحبت کنیم، اون وقت وظیفه چیه؟ یعنی یه مثال برای من واقعا سواله این.
خب نه، سوال خوبی هم مطرح کردی. اتفاقا همین اتفاق افتاد برای حواریون عیسی مسیح و اون سران قوم که قانون مدنی رو اونجا اجرا میکردن. اینها به حواریون گفتن شما درباره عیسی مسیح شهادت ندید، صحبت نکنید، بریم به اعمال رسولان ببینیم که اونجا خداوند طبق هدایت روح خدا به این حواریون چی گفت، که برای ما هم اونجا یک درسی هست. در فصل 4 کارهای رسولان اگه لطف کنیم بیاریم با هم دیگه نگاه میکنیم به فصل 4 آیه 19 نگاه کنیم، به 4:19 و بعد حتی 5 هم میتونیم نگاه کنیم، آیه 29.
بله،
4:19 چی میگه؟
پتروس و یوحنا در پاسخ گفتند خودتان قضاوت کنید در نظر خدا چه چیز درست است، از خدا اطاعت کنیم یا از شما، اما ما نمیتوانیم از گفتن آنچه دیدیم و شنیدیم دست برداریم.
اوکی. پس بنابراین اینجا برای ما مشخص میکنه تا وقتی که قوانین دولتی، قوانین مملکتی برخلاف کلام خدا از ما چیزی نمیخوان، خیلی خوب ما اونو اطاعت میکنیم. ولی اگر کلام خدا به ما دستور صریح داده و خداوند ما عیسی مسیح از ما این درخواست کرده، ما باید مطیع این کلام باشیم و اون چی که خداوند میخواد انجام بدیم. حالا نگاه کن به 5:29 اونم نگاه کنیم، اینجا بازم یه بار دیگه این رخ میده و اونها چیکار میکنن؟
پتروس و رسولان پاسخ دادند از خدا باید اطاعت کرد نه از انسان.
نه از انسان. پس بنابراین وقتی درست. که یک مطلبی میرسه که خداوند صریحا به ما امر کرده و ما باید اول اون رو در نظر داشته باشیم و از اون اطاعت کنیم، ولی قوانین مملکتی سر جای خودشه، اونا رو اطاعت میکنیم تا جایی که مخالف کلام خدا به ما فرمان نده. البته اینجا باز با حکمت باشیم. مثلا شما راجع بشارت دادن گفتید ما با درباره مسیح باز به دیگران بشارت دادیم، ولی خب خداوندم به ما گفته مثل مار هوشیار باشیم ولی مثل کبوتر بیازار. احتیاج نداره که ما بریم مثلا سر خیابون واسیم شروع کنیم فریاد کردن برای مردم که ای هنناس مثلا توبه کنید به عیسی مسیح ایمان بیارید. خب این کار در جایی که میدونیم مثلا موقعیت مناسب نیست یا همچین اجازه رو نداریم که در واقع آزرده خاطر کنیم دیگران، ولی زمانهایی هست خداوند به ما حکمت داده، خودش هدایت میکنه. یه جایی هستیم در یک مجلسی، در یک زمانی که جمعی هستن، صحبتی میشه، خداوند فراهم میکنه موقعیت رو که ما درباره او شهادت بدیم، اون موقع شهادت بدیم و باید همینجور هم باشه. بله
به چهار مورد فکر کنم بعد اشاره کردیم، پنجمش هم تصرفاً بگیم که
خب پنجمش هم براتون میگم. پنجمش این هست که اراده خدا اینه که ما حاضر باشیم اگه احتیاج باشه رنج بکشیم. هیچ کدوم از ما دوست نداریم رنج بکشیم و اتفاقا درباره شغل و کارفرما هم که صحبت میکردیم و شاید سر کار به ما یه سری جواها برسه، ولی باید حاضر باشیم اون رو بپذیریم چون خواست خدا این رو برای ما رو شاید. همین اول پتروس که بودیم با هم دیگه، دوباره برگردید اونجا این رو هم با هم دیگه نگاه کنیم، دوباره صفحه چیز فصل 3 رو بیارید آیه 17. اول پتروس 3:17
زیرا اگر خواست خدا بر این است که شما زحمت ببینید، بهتر است که به خاطر نیکوکاری باشد نه برای بدکاری.
ببین اینجا میگه خواست خدا ممکنه بر این باشه که ما زحمت ببینیم. یه جایی هست که ما زحمت خواهیم دید به خاطر، یعنی ما به خاطر ایمانمون به عیسی مسیح این امکان وجود داره که مورد زحمت قرار بگیریم. بس بهتره برای نیکوکاری باشه، یعنی کاری نکنیم، خلافکاری نکنیم، که خلافکاری کنیم که داریم جریمه خلافمون رو میدیم. یا یه خورده برید عقب‌تر فصل 2 آیه 20 رو بخون محمود جان.
فصل 2 آیه 20 اما اگر مرتکب کار خلافی شدید و تنبیه آن را تحمل کردید، چه افتخاری برای شماست. اما اگر شما کارهای نیک انجام دهید و در عوض بدی دیده و آن را تحمل کنید، در آن صورت است که خدا را خوشنود ساخت.
خدا ما برخم اینجا خوشنود ساختن خدا این است که ما اگر احتیاج بود برای کارهای نیکی که انجام دادیم در عوضش بدی دیدیم اونو تحمل کنیم. پس بنابراین اراده خدا این هست که ما بتونیم ناسازگاری ها رو در واقع تحمل کنیم. یا همین اول پتروس برو فصل 4 آیه 19 رو نگاه کن.
بنابراین اگر کسی مطابق اراده خدا دچار رنج زحمت شده است، باید با نیکوکاری جان خود را به دست آفریدگاری که همیشه به وعده های خود وفا می کند بسپاره.
اینکه حتی اگه به جایی برسه که مجبور باشیم در یک موقعیت قرار گرفتیم که رنج و زحمت بینیم، حتی تا جایی که جان خودمون هم حتی دست بدیم، باید حاضر باشیم آن رو به جان بپذیریم، چون که این ترتیب رو داریم خودمون رو میسپاریم به دست آفریدگار، میسپاریم به دست خدا. او حاکم هست، او میدونه که چجوری در واقع این رو برای ما به برکت و خیریت ما تبدیل کنه. و یه آیه آخر برای کلن میخوام بگم، نگاه کنیم به دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 12. در دوم تیموتائوس بکنم، اینا یه دفعه دیگه هم با هم دیگه صحبت کردیم، در دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 12 یک دستور کلی هست برای همه ما ایمانداران،
همه کسانی که مایلن در اتحاد با مسیح زندگانی خدا پسندانه داشته باشن رنج و آزار خواهند دید.
بس بنابراین این در واقع یکی از مواردی هست که امر خدا هست که ما اگر احتیاج باشه تحمل کنیم این موضوع. و بعد آخرین بخش ششم این اراده امریه رو هم براتون بگم که اراده خدا این است که ما قدردان باشیم. در اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 18 اول تسالونیکیان رو بیارید فصل 5، خیلی مفید و مختصر اینجا یک بخش دیگه از اراده خدا رو برای ما میگه. 5:18
برای هرچی که پیش میاید خدا رو شکر کنید، زیرا خدا در عیسی مسیح از شما همین انتظار رو داره.
اوکی، همین انتظار خدا از ما، اراده خدا برای ما این است که برای هرچی که پیش میاد ما خدا رو شکر کنیم، قدردان باشیم. پس هر موقع میخوای احساس میکنه الان گله کنم، شکایت کنم، ای خدا چرا این چرا اون، اینجا بدین که این خارج از اراده امریه خدا، از خدا میخواد که ما قدان باشیم در همین مورد. آره
شکرگزاری خداوند با آدم احساس آرامش میده. و
خب بله البته البته
واقعا خیلی متشکرم از توضیحاتتون، من خیلی چیزا یاد گرفتم. ولی بازم برام این سوال پیش میاد که بعد از دونستم و این اراده خداوند، چطور من میتونم هدایت شخصی خداوند رو تو زندگی خودم ببینم؟ چطور میتونم پی ببرم به اون؟
یادم میاد اینا دفعه قبلم که با هم دیگه ملاقات کردیم، خیلی دوست داشتی این هدایت شخصی خود. اکثرا اغلب مردم همین رو دوست دارن که
توی کار، توی زندگی، میدونی به حال پیش میاد و ما میخوایم به خدا توکل کنیم، ولی چطور میتونیم هدایت رو ببینیم؟
مثل این خیلی شیطانی میکنی، هاش میخوایم بدونی خدا دوست داره یا نه.
خب بالاخره شاید اکثرا هم میپرسن بعد ایراد مثلا من کجا برم کار کنم، یا کجا با زندگی کنم، یا کدام شهر اراده خدا یا نقشه خدا چی هست، یا حتی میپرسن مثلا خب من میخوام ازدواج کنم، شما مجرد هستین با امید خدا میخواین ازدواج کنی، خیلی خب با کی ازدواج کنم، چه شخصی مناسب هست، همه اینا در واقع نکاتی هست که بهش میگیم نقشه شخصی خدا برای ما. یعنی یک در اراده خدا ما یک چیزهای روحانی رو میبینیم که کاملا براتون توضیح دادم و مشخص شد. ببین برای کسی که اون اراده امریه خدا رو به طور اون چیزی هست که خدا میخواد و ما باید از اونها پیروی کنیم و سرسپرده باشیم، این که اولا که توبه کرده باشیم، نجات پیدا کنیم، به عیسی مسیح به عنوان خداوند نجات دهنده خودمون ایمان آورده باشیم و بعد از روح خدا پر باشیم، مطیع خدا باشیم، وقتی هدایت میکنه طبق کلامش اون رو عمل کنیم، پاک زندگی کنیم، زندگی پاک و مقدسی رو برای خودمون دنبال کنیم و همینجور مطیع باشیم، مطیع اگر همسر داریم، مطیع همسر، مطیع رهبران کلیسا، مطیع اون حکومت مدنی که درش داریم زندگی میکنیم و اگر هم احتیاج باشه به خاطر ایمانمون داریم جفا میبینیم، اوکی میدونیم که این بالاخره بخشی از خواست خدا و اراده خدا هست و همیشه هم شکرگزار هستیم. وقتی که به این نقطه از زندگیمون و رشد روحانیمون رسیدیم، حالا در هدایت شخصی خدا شما هر چی که دلت میخواد میتونی انجام بدی. خواسته دلت چیه خواهر الهام؟ اگر هر چی که به قول معروف میگه که وقتی که شما این موارد رو به اینجور که خداوند میخواد داری انجام میدی، بعد اون خواسته دل تو میشه خواسته دل خدا. در واقع اتفاقا یک آیه خیلی قشنگی هست توی مزمور هست، مزمور نویس یا بخشی هست که این همیشه برای من واقعا باعث آرامش شد، همونجوری که شما داری میگی که اراده خدا رو که انجام میدیم باعث آرامش میشه. توی مزمور 37 آیه 4 هست، در مزمور 37 آیه 4 من دوست دارم اینو براتون بخونم و اینجا یک نکته بسیار بسیار جالبی رو میگه. جای دیگه کلام خدا با ما میگه که دل انسان خیلی فریبکاره و در واقع که میتونه به عمق این فریبکاری پی ببره، ولی اون برای انسانی هست که هنوز منور نشده به اون نور خدایی، اون کسی که به عیسی مسیح ایمان آورده، تولد تازه پیدا کرده، فرزند خدا شده، حالا اینجور اوامر خدا رو هم داره اطاعت میکنه، اون شخص در واقع در مزمور 37 آیه 4 فکر کنم براتون بخونم، ببین چقدر قشنگ میگه. میگه که شادمانی خود را در خداوند جستجو کن، یا یک ترجمه دیگه میگه که با خدا خوش باش. یعنی چی؟ چجوری میتونیم با خدا خوش باشیم؟ فقط وقتی که اوامر او رو داریم اطاعت میکنیم، اراده او رو در زندگی خودمون داریم دنبال میکنیم. وقتی که ما اینجور زندگی کردیم، بعد در پشت اون قسمت میگه چی؟ و او خواهش دلت رو برآورده خواهد ساخت. آرزوی دلت رو بهت میده. چرا؟ چون آرزوی دلت رو شده همون آرزویی که خدا برای تو داره. وقتی که شما دارید اون چی که خداوند میخواد انجام میدید، خیلی خب مثلا برفرض من دلم میخواد که الان به عنوان یک رهبر روحانی در کلیسا من خدمت کنم، اوکی انجام. دلم میخواد که توی این شهر زندگی کنم، از این شهر خوشم میاد، اوکی تو این شهر زندگی کنم. من دلم میخواد که با فلان شخص ازدواج کنم. این شخص یه شخص ایماندار مسیحی هست، شخص هست که نشانه های حضور روح خدا در او دیده میشه، یه شخصی هست که رهبریت روحانی رو خیلی قشنگ داره دنبال میکنه، من میخوام با این شخص جون اوکی ازدواج کنم. ببین یعنی خواسته دل شما میشه درست همون چیزی که خداوند میخواد. بعد اینجا توی ترجمه ترجمه میگه با خدا خوش باش و او آرزوی دلت رو به تو خواهد داد. پس برابر این وقتی که شما به این ترتیب با خدا خوش هستی، داری اوامر خدا رو همینجور که کلام خدا روشن میکنه انجام میدی، هر چی دلت میخواد برو انجام بده، چون در دل تو بجز اون چیزی که خدا میخواد اصلا نخواهد بود. شما چیزی خارج از آنچه که خدا میخواد که نخواهی خواست، برای اینکه داری اراده خدا رو داری اینجور به ترتیب چی انجام میدی. اگر که ایمان آوردی، اگر که داری در پاکی زندگی میکنی، اگر مطیع روح خدا هستی، اگر مطیع اون بخش هایی در زندگی هست که خداوند مقرر کرده که مطیع باشی، اگر حاضر هستی برای ایمانت رنج ببینی، اگر شکرگزار هستی برای اجرای هر چی دلت میخواد برو انجام بده. میخوای مهندسی بخونی؟ برو مهندسی بخون. خداوند عطیه بهت داده، میخوای بنویسی؟ بنویس. میخوای نقاشی کنی؟ نقاشی کن. میخوای نوازندگی کنی؟ نوازندگی کن. هر چی که در دلت هست در واقع میتونی انجام بدی، چون اون مطابق میشه با آن چیزی که خداوند در واقع برای تو در نظر داره.
بعد از من یک نتیجه گیری کردم از صحبتهای کریم، من رو لطفا تصدیق کن اگه اشتباه میگم. ما برای که بتونیم یک شخص بی ایمان رو کمکش کنیم و هدایتش کنیم به باور عیسی مسیح، باید فکر میکنم ما زندگی دنیویمون رو فراموش کنیم
نه.
و توی این به فکر مادیات این جهانی نباشیم، درسته؟
نه.
خب بتونیم ما یک راهنما خوبی باشیم برای کسی دیگه.
این یه نتیجه خوبیه هست که شما گرفتین. البته نمیخوام سوء تفاهم بشه، این که ما تارک دنیا نمیخوایم بشیم. اتفاقا توی رومیان اینه که حالا گفتی، بیاد تو رومیان فصل 12 آیه 1 و 2 رو از همون فصل 12 رومیان بخون، چون درست همینو میگه، منتها یه کلمه دیگر رو به کار میبره که موضوع یه مقداری روشن‌تر باشه، تا اینکه بعضی فکر کنن خب ما بس ببریم تارک دنیا بشیم، دیگه بریم توی یه غار یه جای توی یه دری اونجا زندگی کنیم اینجوری. بعد
اون اراده خدا دو...
آره فصل 12 آیه 1 و 2 رو برامون بخون.
بنابراین ای دوستان من، با توجه به این رحمت‌های الهی از شما درخواست می‌کنم بدن‌های خود را به عنوان قربانی زنده و مقدس که پسندیده خداست به او تقدیم کنید. عبادت روحانی و معقول شما همین است، هم شکل این جهان نشوید، بلکه به وسیله تجدید افکار وجود شما تغییر شکل خواهد یافت، تا بتوانید اراده خدا را در تشخیص بدهید و آنچه را که مفید و پسندیده و کامل است بشناسید.
بشناسید. اینجا خیلی قشنگ میگه. ببین نه اینکه به قول معروف از دنیوی، اینجا منظور اینه که هم شکل این جنین دنیوی نباشیم.
من
در تمرکزمون در مورد امور روحانی باشه و در روحانیت در واقع تمرکز داشته باشیم و در روحانیت پیش بریم، تا بعد میگه بتونیم اراده خدا رو اصلا تشخیص بدیم، به ایمان بیاییم، از روح خدا پر باشیم، یواش یواش متوجه شیم خدا ما از ما چه انتظاری داره، در اون پاکی که او میخواد زندگی کنیم، در اون اطاعتی که او میخواد زندگی کنیم، اونجور که او میخواد شکرگزار باشیم، اونجور که او میخواد اگه احتیاج هست برای ایمان مسیحای خودمون رنج و جفا و زحمت ببینیم، اون موقع میگه اراده خدا رو خیلی خوب میتونیم تشخیص بدیم. و میشه گفت به طور کلی این که شما گفتی که خیلی خوب باز شاهدی برای دیگران برای عیسی مسیح باشیم، تو همین رومیان اگه بری فصل 8 اونجا شاید بگم که به طور کلی اراده خدا برای ما رو در آیه 28 و 29 برای ما میگه که خداوند واقعا از ما چی انتظار داره. اگه میشه اون دو تا آیه رو برای ما بخونید.
فصل 8
بله.
ما میدانیم همه چیز برای خیریت آنانی که به خدا را دوست دارن و بر حسب اراده او خوانده شدن با هم در کارن، زیرا خدا آنانی را که از ابتدا میشناخت از پیش برگزید تا به شکل پسر او درآیند و تا پسر نخستین برادر در میان ایمانداران بسیار باشه.
بسیار باشه. ببین اینجا به شکل پسر او درآیند. پس میشه گفت که نهایتاً اراده خدا برای ما هست که اگر که ایمان بیاریم به عیسی مسیح، پس بنابراین این امتیاز رو داریم که در خانواده خدا قرار بدیم، میشیم برادر و خواهر خداوندمون عیسی مسیح. بعد از روح پر باشه، همونجوری که خداوند با روح زندگی می‌کرد و پوری روح زندگی کرد، ما هم با پوری روح زندگی می‌کنیم. همونجوری که او حاضر شد رنج ببینه، ما هم حاضر هستیم رنج ببینیم. همونجوری که او اطاعت می‌کرد از اوامر خداوند، ما هم اطاعت خواهیم کرد و نهایتاً چی؟ قدردان و شکرگزار هستیم. همه اینها نشان میده که در واقع ما داریم همشکل عیسی مسیح میشیم. این یک هدف خیلی عالی است که نهایتاً چی؟ جلال برای خدا خواهد داشت. بله شما درست گفتید.
مرسی، خیلی بحث جالب بود این دفعه.
چون در کنار اینا باز هم هنوز یه سوال دیگه دارم. شما فرمودین در اراده معجزه خداوند، یعنی اجازه میده به ما انتخاب داشته باشیم، حق انتخاب بهمون در واقع میده، در این حال میخواد اراده خودش هم در زندگیمون انجام بشه و اجازه امری و اراده امری خداوند که میخواد ما پاک و در واقع نجات داشته باشیم و پاک زندگی کنیم. با همه جنبندگی همه این مسائل، چطور ما میتونیم بفهمیم که اون چی که دلمون میخواد که تو زندگیمون انجام بشه به اون اطمینان پیدا بکنیم؟ یعنی بر اساس کتاب و مطالعه‌مون کلام خدا رو هر مدام پیگیری بکنیم، انجام بدیم، اینه اون چه اطمینانی من کجا من میتونم اون اطمینان رو داشته باشم که اون خواسته ای من
میخواد خاطر جمع باشه که خب این که خواسته ای دل منه، آیا این واقعا همون چیزی که من باید دنبال کنم؟ خب خداوند به ما اتفاقا این رو نشون داده. من فکر کنم 4 تا قدم بهت میدم که از این قدم ها استفاده کن که این خاطر جمعی رو پیدا کنی. اولا این که خداوند کلام خودش رو به ما داده. وقتی این کلام رو میخونیم یواش یواش ذهن ما باز میشه به آنچه که خداوند میخواد و همونجوری گفتم خواسته دلمون برخلاف این کلام خداوند، اگر که هست ما یه چیزی میخوایم انجام بدیم، مثلا یکی میگه خواسته دل من این هست که مثلا از این همسرم دیگه خسته شدم، جدا بشم برم مثلا با یه نفر دیگه زندگی کنم، یا خیلی خب نمیخوام همسرمو مثلا کنار بذارم، میخوام برم برفرض یه معشوقه دیگه هم داشته باشم. خب کلام خدا میگه نه، این درسته، این خواسته دل تو هست، ممکنه باشه، ولی این خارج از اراده خداست، اصلا این در واقع یه مورد شهوانی است، اصلا بذاری کنار. یعنی خواسته دل خودت از اون چیزی که خواسته خداوند در کلامش هست جدا میشه، سوا میشه، میخوای همون چیزی که خداوند میخواد باشه. این یکی. پس برای من کلام خدا رو باز ملاک قرار بدیم. دوما روح خدا در ما ساکن شده، روح خدا هم همون زمان ممکنه که اون زمان کلامو در دسترس نداشته باشیم، ولی چون کلامو خوندیم، جایی هم هست که ممکنه کلامو در اون مورد نخونده باشیم، ولی چون روح خدا ما در ما ساکنه، اون زمان به ما یک هشدار میده، یک آگاهی میده. این میشه دو. بعد سوم این که ما خداوند ما رو به قول معروف یک تک روی مسیحی نذاشته. ما در کجا زندگی میکنیم؟ در یک جامعه مسیحی که بدن عیسی مسیح باشه، که گفتیم کلیسا هست که قبلا براتون توضیح دادم، ما داریم زندگی میکنیم، زندگی مسیحیاییمونه میکنیم. پس بنابراین خداوند اجازه داده که کلیسا باشه. اتفاقا نگاه کن به افسوسیان فصل 4، در افسوسیان فصل 4 این قسمت هم با هم دیگه نگاه کنیم، چون که اینجا داره برای ما میگه که ما چجوری میتونیم اطمینان خاطر پیدا کنیم به آنچه که خواسته دلمون هست. همون چیزی هست که خداوند هم در نظر داره برای ما. در فصل 4 نگاه کن به آیه 11 و 12.
بله. او عطایای مختلفی به مردم بخشید، یعنی بعضی را برای رسالت، بعضی را برای نبوت، بعضی را برای بشارت و بعضی را برای شبانی و تعلیم برگزید، تا مقدسین را در کاری که برای او انجام می‌دهند مجهز سازد، تا به این وسیله بدن مسیح را تقویت نماید.
اوکی، پس بنابراین خداوند به کلیسای خودش این عطایا را داده. اینا عطیه هستن، خداوند به کلیسا داده معلمین، شبانان. پس بنابراین اگر شما مطمئن نیستی در دل خودت که این خواسته قلبی شما طبق اون چیزی هست که خداوند میخواد، چیکار میکنی؟ میری با شبان کلیسا صحبت میکنی، میگی شبان جان من یک همچین خواسته ای تو دلم هست، مطمئن نیستم. بعد اون شبان میتونه شما رو در این مورد راهنمایی کنه، چون هدف و عطیه خدا برای کلیسا همین است. بعد یه مورد دیگه هم هست، این میشه 3 تا بکنم گفتم، اینم محک آخرش توی برو به نامه فیلیپیان. در نامه فیلیپیان فصل 4 آیه 6 رو و 7 رو بخون.
برای من یکم فیلیپینو میز کردم.
من دارم.
okay.
از هیچ چیز نگران نباشید، بلکه همیشه در هر مورد با دعا و مناجات و سپاسگزاری تقاضاهای خود را در پیشگاه خدا ابراز نمایید و آرامش الهی که مافوق فهم بشر است دلها و افکار شما را در عیسی مسیح حفظ خواهد کرد.
okay. ببین اینجا خیلی قشنگ، یعنی بعد اون محک آخر که دوست دارم اینجا توجه کنین، این که خیلی خوب این موردی که تو دلت هست، خواسته داره، تو به جنگ در برش نگران باشی، در دعا و شکرگزاری که بازم قسمتی از همون اراده امری خدا هست و نیایش به حضور خدا بردی، در برش دعا کردی و خدا من راز نیاز کردی، و اگر این خواسته دل تو موافق باشه با آنچه که خدا من میخواد، میگه چیکار میکنه؟ یک آرامش الهی که موافق فهم بشر است به شما خواهد داد. یعنی درباره اون خواسته دل خودت، در دل خودت با این رابطه شخصی با خدا داری یک آرامش مخصوصی داری، و اگر این آرامش وجود داره درباره اون چی که میخوای انجام بدی، رهبران کلیسا اون رو تایید میکنن، کلام اون رو تایید میکنه، روح خدا اون رو تایید میکنه، عزیز برو دنبالش، خداوند اون رو برای تو میخواد. خب عزیز، این بارم سوالات خیلی خوبی مطرح کردید، خیلی خوب، بحث خوبی بود با هم دیگه داشتیم، خدا رو شکر. وقتم هم که تموم شده، باعث آماده بشم برای ملاقات بعدیم. پس لطف کنید شما دعا کنید این بار برامون و بعد خدا بزه میکنید.
خدای پدر، ای پدر آسمانی، خداوند تو که در ملکوت اعلی هستی، اراده خودت رو همچنان که در آسمان هست بر زمین هم برقرار کن. خداوند تو رو شکر سپاس میکنم خدای بزرگ، از این همه نعمتهایی که به ما دادی، از این وقتی که خداوند تو به ما دادی ما در اینجا در یک گروه 3 نفره جمع بشیم و سوالایی رو که در مورد کلام تو داریم خداوند از برادر ایرج بپرسیم. خدای ممنون از این که تو ما رو انتخاب کردی به عنوان فرزنده. چشم ما رو باز کن و به ما حکمت بده خدای بزرگ، تا ببینیم اراده و پلن تو و برنامه و تو رو و نقشه های تو رو در زندگی شخصیمون. بله. با یاد گرفتن از کلام تو، با دعا کردن و با توسل کردن به کلامت خداوند. خداوند تو راهنما و تو معلم ما باش در همه لحظه های زندگی ما. خدای بزرگ دعامو میارم به حضورت و برای برادرم مسعود و برای کشیش ایرج دعا میکنم و خیلی متشکر از حضور اونها خداوند، از این سلامتی و از این وقتایی که شما به ما میدی ما در کنار هم باشیم و سوالمون رو مطرح کنیم. خداوند دعامو میارم به حضورت به نام عیسی مسیح فرزند مقدس. آمین.
آمین. آمین. خدا شکر. خیلی ممنون دوستان. با امید خدا یک فرصت دیگه خداوند فراهم کنه، باز هم با هم دیگه وقت خواهیم داشت و سوالای دیگه شما رو جواب خواهم داد. خیلی خوشحالم که این فرصت با هم دیگه داشتیم. فعلا خدا بزنین تا دفعه آینده.
خدا.